و در ادامه یک داستانی رو میاره که در این داستان نشون میده که یک پادشاهی که دچار یک بیماری شده بوده به اسم بیماری دوک، که حالا به این بیماری پیوک یا پیو هم میگن، که اتفاقی که برای اون بیمار میفته اینه که یک کرمی به نام همین پیو یا پیوک زیر پوست اون فرد شروع میکنه رشد کردن در کنار عضلاتش، و اگر به موقع این کرم رو بیرون نکشیم کل بدنش رو میگیره، و اگر موقعی درآوردن مثلا طرف حواسش نباشه و یه تیکه از اون کرم توی بدن بمونه چرک میکنه و دیگه چرکر هم نمیشه کارش کرد. یعنی یه بیماری سختی بوده که قدیم دچارش میشدن، الان هم توی بنادر جنوب همچین بیماری مشاهده شده. حالا سعدی یک داستانی رو بیان میکنه که یک پادشاهی گرفتار همچین بیماری شده بود، و اون پادشاه اگه بخوام دقیقا بگم که کی بوده، یعقوب لیث صفاری بوده که توی رساله قشیریه در قرن پنجم این حکایت اومده که میگن یعقوب لیث یک مریضی پیدا کرد و همه بهش گفتن که آقا دیگه تو برای تو کاری نمیشه انجام داد، و ندیماش بهش گفتن فقط توی این شهر ما یه نفر هستش که اون میتونه برای تو یه دعایی بکنه که شاید تو رو از این مرض نجات بده. اون فردم حالا یک آدم زاهدی بوده به اسم سهل ابن عبدالله، گفتن اگر اینو بتونی بیاری و این برای دعا بکنه حتما خوب میشی. خلاصه اینم اونو دعوت کرد و اومد. اول بهش گفتش که نه، من در صورتی برای تو دعا میکنم که تو هم یک نفعی به دیگری برسونی، نمیشه که من بخوام برای تو دعا بکنم در حالی که تو ظالمی. گفت چیکار کنم؟ گفت زندانیان رو آزاد کن که بعدش من بتونم دعای منم تاثیر داشته باشه. بعد اونم این کارو کرد، زندانیان رو آزاد کرد، اینم دعا کرد. تا دعا کرد این فرد شفا پیدا کرد. بعد میگن که این یعقوب برگشت یک مال خیلی عظیمی از جواهرات و اینها به این داد که بیا اینم مثلا هدیه این کاری که تو کردی. اینم قبول نکرد، قبول نکرد و اومد بیرون. مریدای این زاهده برگشتن بهش گفتن این چه کاری بود کردی؟ حداقل میگرفتی میدادی به فقرا. بعد اینم برگشت به سنگ و شن صحرا نگاه کرد، یه چیزی خوند و اونا همه تبدیل شدن به طلا و جواهر. گفت ببین، من اگر بخوام که میتونم این کارو بکنم، بنابراین من نیاز ندارم که از این آدم بگیرم، من به یه جایی وصلم که اون همه اینها در دست اونه، بنابراین برای چی باید خودم رو زیر مجموعه همچین آدمی بکنم؟ که حالا این یه ذره حکایت مفصل این ماجرا بود، و اینجا سعدی به یه شکل دیگه باز این رو با جزئیات راجع به صحبت کرده که حالا می‌خوایم هم دیگه بخونیمش. یکی را حکایت کنند از ملوک که بیماری رشته کردش چدوک، چنانش در انداخت ضعف جسد که می برد بر زیر دستان حسد. که شاه هرچه بر عرصه نام‌آور است، چو ضعف آمد از بیدقی کمتر است. خب میگن حکایت کنند از ملوک، از پادشاهان، که بیماری رشته کردش چدوک. همین بیماری رشته همون بیماریه که راجبش صحبت کردیم، پیوک، که میگه که این بیماری این آدم رو انقدر ضعیف کرد که مثل دوک ریزندگی شد. یه وسیله‌ایه که نخ رو دورش میپیچن و خیلی هم لاغر و نازکه. میگه خیلی لاغر شد. حالا اینجا بازی کرده دیگه با این بیماری رشته و دوک، یه جورای ایهام تناسب به کار برده که رشته همون بیماری است، از طرفی رشته به معنی نخ هم هست که با دوک در تناسبه. چنانش در انداخت ضعف جسد، جسد همون بدنه، میگه اونقدر ضعیف شد که میبرد بر زیر دستان حسد، که حسودیش میشد بر زیر دستان خودش. که شاه هرچه بر عرصه نام‌آور است، چو ضعف آمد از بیدقی کمتر است. درسته که پادشاه بر صفحه یا عرصه شطرنج نام‌آوره، ولی وقتی که ضعیف بشه از یک سرباز هم کمتره. حالا این عرصه میتونه به معنی میدان جنگ هم باشه، میتونه به معنی همون شطرنج هم باشه. ندیمی زمین ملک بوسه داد، که ملک خداوند جاوید باد. در این شهر مردی مبارک دم است، که در پارسایی چنوی کم است. نبردند پیشش مهمات کس، که مقصود حاصل نشد در نفس. نرفته است هرگز بر او ناسواب، دلی روشن و دعوتی مستجاب. خب میگه یکی از خدمتکاراش، ندیمانش، زمین و بوسه داد و گفت خدا تو رو نگه داره، در این شهر مردی مبارک دم است، یک مردی هستش که نفسش مبارک و مقدسه، و در پارسایی چنوی کم است، کسی مثل اون در زهد نمیشه پیدا کرد. نبردند پیشش مهمات کس، پیشش نبردن یک مشکلی رو یا یک امر مهمی رو که مقصود حاصل نشد در نفس، که در لحظه اون فرد به مرادش نرسید. یعنی این آدم مستجاب و دعوه بود به نوعی، انگار نرفته است هرگز بر اون ناسواب، دلی روشن و دعوتی مستجاب. میگه هیچ خطایی ازش سر نزده، دلش هم روشنه و مستجاب و دعوه هم هست. بخوان تا بخواند دعایی برین، که رحمت رسد ز آسمان برین. پیشنهاد داد که اینو دعوتش کن که یه دعایی بر تو بخونه و این رحمت آسمان هم بر تو نازل بشه، یعنی خوب بشی. بفرمود تا مهتران خدم، بخواندند پیر مبارک خدم. برفتند و گفتند و آمد فقیر، تنی محتشم در لباسی حقیر. میگه مهتران خدم، یعنی از خدمتکارانشون، بزرگانشون رو، اون ماهرانشون رو انتخاب کرد و گفت برین سراغ این پیر بگین بیاد. بعد ببینید اینجا چقدر جملات کوتاه آورده، همه رو با یه واو به هم وصل کرده و این یه جورایی از همون تخصصهای سعدیه که مفهوم رو توی کمترین مقدار ممکن میگنجونه. برفتند و گفتند و آمد، یعنی سه تا مفهوم که اینا رفتن بعد باهاش صحبت کردن، بعد این آدم هم حاضر شد بیاد و توی سه تا کلمه آورده. برفتند و گفتند و آمد فقیر. فقیر هم به معنی کسی که در مقابل خداوند خودش رو فقیر میبینه، نیازمند میبینه. تنی محتشم در لباسی حقیر، شخصش، وجودش محتشم بود، یعنی یک بزرگواری در درونش بود ولی لباسش لباس ژنده و حقیری بود. بگفتا دعایی کن ای هوشمند، که در رشته چون سوزنم پای بند. بهش گفت که ای صاحب خرد، دعایی بکن که در رشته چون سوزنم پای بند، که من در رشته، یعنی همین در این بیماری، مثل سوزن پایبند شدم. همونطوری که سوزن پایبند نخ میشه و نمیتونه این برانور بره، منم گیر این مریضیه افتادم، یه کمکی بکن. شنید این سخن پیر خم بوده پشت، به تندی برآورد بانگی درشت. که حق مهربان است بر دادگر، ببخشای و بخشایش حق نگر. دعای منت کی شود سودمند، اسیران محتاج در چاه و بند. تو نا کرده بر خلق بخشایشی، کجا بینی از دولت آسایشی؟ بباید عذر خطا خواستن، پس از شیخ صالح دعا خواستن. کجا دست گیرد دعای ویت، دعای ستم دیدگان در پیت. خب تا اینجا شنید این سخن پیر خم بوده پشت، کسی که خمیده هم بود و پیر سال خورده بود، به تندی برآورد یک بانگی درشت، یک دادی فریادی سر این پادشاه زد که درسته که خداوند مهربانه، ولی با کی مهربونه؟ بر کسی که اونم بر خلق مهربان باشه و اهل عدالت باشه. ببخشای و بخشایش حق نگر، تو ببخش بر بقیه، خدا هم بر تو میبخشه. دعای منت کی شود سودمند، از ایران محتاج در چاه و بند. تو نا کرده بر خلق بخشایشی، کجا بینی از دولت آسایشی؟ کی قراره بخت و اقبال به تو رو کنه وقتی که تو با همه بد رفتار کردی و بر کسی نبخشیدی؟ اول باید عذر خطا بخوای، بعد از شیخ صالح دعا درخواست کنی. خب اینم حرف جالبیه که بعضیا این رو حتی بین خود مسلمان ها یا مذاهب دیگه هم میبینید که طرف هر کاری میکنه، هیچ تلاشی هم نمیکنه که اون کارو جبران بکنه، دنبال یه سری راههای میانبر میره. مثلا میگه میرم چند بار مکه، چند بار میرم کربلا، یه جورایی به این شکل خودمو تطهیر میکنم. حاضر نیست که کار سختتر رو انجام بده. کار سختتر اینه که بپذیره که اشتباه کرده و یک تلاشی بکنه برای کمک کردن به دیگران، ولی همه معمولا دنبال راه میون برن. اینم بهش میگه ببین تو اول اون کاری که باید بکنی و بکن، بعدش بیا از من توقع دعا بکن. کجا دست گیرد دعای ویت، دعای ستم دیدگان در پیت. شنید این سخن شهریار عجم، ز خشم و خجالت برآمد به هم. برنجید و پس با دل خیش گفت، چه رنجم، حق است این چه درویش گفت. حالا اینجا میگه که این پادشاه این رو شنید ولی در این حال خشمگینم شد و یه ذره خجالت هم کشید که این چه حرفی این داره به من میزنه، جلوی بقیه داره منو ضایع میکنه دیگه. میگه اولش ناراحت شد و یه خشمگینم شد، ولی تو دلش گفت که ببین خب راست میگه دیگه، حرف حق داره میزنه، بس چرا من باید با حق بخوام دعوا بکنم و اینها. اینو میبینید ارتباطش رو به اون حرفی که بالا سعدی زد، نصیحت که خالی بود از غرض، چو داروی تلخ است دفع مرض. یعنی این ارتباط این ابیات رو میخوام بگم بهتون. خب اینم حرف درستی زده، پس بنابراین من باید حرفش رو گوش بدم. بفرمود تا هر که در بند بود، به فرمانش آزاد کردن زود. هر کی در زندان بود و گفتش که آزاد بکنید. جهان دیده بعد از دو رکعت نماز، به داور برآورد دست نیاز. داور هم به معنی خداونده که در برابر خلق داوری میکنه و قضاوت میکنه خلق رو، داور اصلی رو خود خداوند میدونن. میگه به داور برآورد دست نیاز که ای بر فرازنده آسمان، به جنگش گرفتی به صلحش بمان. میگه ای خداوندی که آسمان ها رو اونقدر بالا خلق کردی و در بالا قرار دادی، به جنگش گرفتی، این رو با خشمی که بهش کردی گرفتارش کردی، حالا به صلحش بمان، یعنی بر سر صلح بیا و آسوده بگذارش، رهاش کن دیگه، ببخشش. ولی همچنان بر دعا داشت دست، که شه سر برآورد و بر پای جست. تو گویی ز شادی بخواهد پرید، چو طاووس چون رشته در پا ندید. هنوز داشت این دعا میکرد که یه دفعه شاه بلند شد و خیلی خوشحال بالا پایین پریدن، مثل طاووس انگار میخواست پرواز بکنه. وقتی که دید رشتهی دیگه در پاش نیست، کرمی دیگه توی پاش نیست، بفرمود گنجینه گوهرش، فشاندن در پای و زر بر سرش. حق از بحر باطل نشاید نهفت، از آن جمله دامن بیفشاند و گفت. مرو با سر رشته بار دیگر، مبادا که دیگر کند رشته سر. چو باری فتادی نگه دار پای، که یک بار دیگر نلغزد ز جای. ز سعدی شنو کین سخن راست است، نه هر باری افتاده برخاست است. دستور داد که یه گنجینه از گوهر در پا و سرش ریختن، ولی میگه دامن بیفشاند. دامن افشاندنم یعنی این که دامن رو کنار کشیدن و از دریافت زر و گوهر رو گرداندند. میگه نگرفت و قبول نکرد این پولو و گفت که من حق رو از بحر باطل نمیتونم پنهان کنم، بذار یه حرف دیگه هم بهت بزنم، من رو با سر رشته بار دیگر. باز دنبال این بازی نگرد، رشته ستم رو دوباره نجنبون. مبادا که دیگر کند رشته سر، مبادا که رشته دوباره در بیاد از پات. حواستو جمع کن که اگه یه بار دیگه این کارو بکنی اتفاق میفته. چو باری فتادی نگه دار پای، اگه یک بار افتادی دیگه دفعه بعد نباید همون اشتباه رو بکنی، که یک بار دیگر نلغزد ز جای. ز سعدی شنو کین سخن راست است، از سعدی این حرف رو بشنو که نه هر باری افتاده برخاست است. اینطوری نیست که هر بار هر کی افتاده بلند شده. خیلی هم بودن که افتادن و بلند نشدن. حالا که الان تو تونستی بلند شی و خدا به تو لطف کرد، تو هم مغرور نشو، خوشحال نباش که خب دیگه هر کاری بخوام میکنم. نه، ممکنه دفعه بعد افتادی دیگه پا نشی. کسی ضمانت نداده که همه چی به خوبی همیشه پیش بره. فکر کنم تا اینجا کافی باشه بچه ها. اگر سوال یا نکته ای دارین من هستم در خدمتتون.
آره با مزه است. یه داستان کوچیک هم شبیه به این، خیلی کوچیک داره. میگن که یه بار مسیح با حواریونش، مسیح بهشون گفت بیاین بریم بیرون شهر، میخوام بهتون یه درسی رو بدم و اینها. اینا رفتن و بعد دیدن یکی اومد گریه و زاری کنان. بعد بهش گفتن که چی شده و اینا، گفت والا من عاشق یه دختری شدم. بعد اینم جهیزیش خیلی سنگین، یعنی گفتن مثلا چند بار شطور باید طلا و اینا بیاری که ما این دختر رو بهت بدیم. من چیکار میتونم بکنم؟ منم از پس این چیزی بر نمیام. بعد مسیح بهش گفت تو برو فقط چند تا شطور بیار، اون سکه و ایناشو من تعمیم میکنم. بعد دیگه خلاصه این یه نگاهی به اینا کرد، اینا همه خودشون مثلا شبیه این آدمای گداب و اینا هستن، چجوری ممکنه که این بخواد کاری بکنه؟ حالا گفت بذار بریم بیاریم دیگه، یه تیری در تاریکی. رفت چند تا شطور آورد و بعد مسیح اونجا یه وردی خوند و اون ریگ بیابون تبدیل شد به طلا، گفت جمع کن ببر. خلاصه این جمع کرد و خوشحال، اصلا دیگه نپرسید تو چیکار کردی چی شد و اینا، و رفت و جشن گرفتن و اینها. شب عروسی که شد یه دفعه این یه چیزی به ذهنش رسید، گفت ای ماجرا چیه، اینا چجوری این کار کردن؟ من الان این سوال مهمه من اینه، نه اینکه بیام با این دختر ازدواج بکنم، و اینکه اینا چرا اگر این شکلی هن برای خودشون همچین کاری رو چرا نکردن، اینطوری انقدر فقیر طورن. دوماد فراری شد و برگشت سمت مسیح و اینا، گفت آقا داستان چیه، من همچین چیزی به ذهنم رسیده، شما چرا برای خودتون همچین کاری رو نکردی؟ بعد مسیح برگشت بهش گفت که ببین، ما اصلا نمیخوایم همچین چیزی رو طلب نمیکنیم، گفت یعنی چی؟ گفت ما به یه گوهری رسیدیم که این گوهرها مقابلش همین ریگ بیابونه، یعنی تفاوتی واسمون نمیکنه، ما دنبال اون گوهری. بعد یارو هم برگشت گفت که خب اگه میشه پس به منم بگو که اون گوهره چجوری به دست میاد، و یکی از مریدان مسیح شد و حالا دیگه باهاشون رفت و اینها. یعنی مفاهیم شبیه به این زیاده که حالا فارغ از این که اینا بیشتر جنبه شاید اسطوره‌ای داشته باشه، میخواد بیشتر اینو بگه که ببین تو میتونی با اینکه یه ذره بیشتر بخوای میتونی مسیرتو عوض بکنی، نباید به کم قانع بشی. یعنی حرف تهش، حرف نهاییش به نوعی اینه دیگه.
این حکایت هایی که سعدی داره اینجا میگه آیا همش چیزاییه که یعنی مثلا اینجوری یه دستش رو دیده خودش، یه دستش همینجوری حالت از کسی چیزی شنیده، یه بخشش اینجوریه که نه اصلا وجود نداشته، چجوریه اینا؟
ببین تقریبا جواب همین است که خودت گفتی، یعنی همه این انواع رو شامل میشه. یه سریاش رو میگه خودم دیدم، مثلا میگه که یه جایی توی کتابی خوندم، یا مثلا همینجا میگه از یه پیر دانشمندی اینو شنیدم این شکلی، یا مثلا میگه در فلان سفر بودم که یه کسی اومد اینو گفت من اینو گفتم. حتی اونایی هم که میگه مثلا توی سفر بودم و یه کسی اومد همچین چیزی گفت، بعضیا میگن که سعدی چیز کرده، نمایشنامه نوشته. همونطوری که مثلا فرض کن شکسپیر یه 20 تا شخصیت خلق میکنه، ممکنه هیچکدوم از اینا نباشن و خودش با اینا شروع میکنه گفتگو برقرار کردن، ممکنه سعدی هم خواسته اصلا آدمای مختلف رو بسازه برای اینکه یه داستانی رو پیش ببره. و بخشی هم حالا شبیه به این چیزایی که الان گفتیم توی مثلا کتابای تاریخی و اینا راجبش حرف زده شده، و اینا معمولا اینا رو پیدا میکنن، با نگاه خودشون بهش یک معنایی رو اضافه میکنن. کسایی که یک هوشمندی دارن میتونن این کارو بکنن. مولانا هم خیلی خوب این کارو کرده که یه داستانی رو میگیره، یه دفعه یه جوری تغییرش میده و به نتیجه گیری میرسه که اصلا کس دیگه‌ای شاید نتونه همچین کاری رو بکنه.